رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. سازش آتش بس در شرق اوکراین رعایت می شود. پلیس کوپنهاگن یک مرد مسلح را کشت. بایزی شناخته جنگجویان تاجیک در عراق از شهری توز بوده است و جایزه خرسی طلایی نصیب فیلم کارگردان ایرانی شد. تفصیل خبرها. سازش آتش بس میان جدای طلبان و نیروهای اوکراین که شب 15 فوریه با اجرا درآمد در عموم رعایت می شود، هرچند در باره تیراندازی های پراکنده در شرق اوکراین گزارش ها هم می رسند. صدای تیراندازی عمدتاً از اطراف شهر دبالسیو شنیده می شود که روزهای گذشته در آنجا نبردهای سختی ادامه داشت. یکی از فرماندهان جدای خواهان طرفداری روسیه در این منطقه به خبرگزاری رویترز گفته است سازش آتش بس به شهر دبالسیو دخل ندارد، زیرا این شهر قلمرو آنها می باشد. یک سخنگوی حکومت اوکراین گفت بعد حکم اجرا گرفتن سازش آتش بس نیروهای دولتی 10 مرتبه هدف تیراندازی قرار گرفتند، ولی کسی از سربازان آسیب ندیده است. ارتش اوکراین گفت که برای سلاح و توپخانه‌هایی که باید از مناطق درگیری بیرون کشته شوند انبار آماده میکند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. تحقیق خبرنگاری رادیو آزادی معین کرد که ابو محمد تاجیکی، واعظ اساسی جنگجویان تاجیک در عراق، دانشجوی سابق دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه و از ناحیه شهر توس بوده است. الان چکرانوف، ساکن آستین تبار تاجیکستان، بنا به گزارش‌ها بر اثر حمله هواپیماهای آمریکایی در شهر کرکوک عراق، روز 3 فوریه کشته شده است. تایید این خبر از منابع مستقل امکان ناپذیر است. الان چکرانوف پیوسته در شبکه‌های اجتماعی ادناکلاسنیکی که از عراق ویدیو نشر می‌کرد و جوانان تاجیک را دعوت میکرد که برای به اعتقاد او جهاد به سوریه و عراق بیرند. گزارش در این باره در ادامه برنامه تقدیم می شود. پلیس شهر کوپنهاگن در دانیا گفت یک مردی را که در نزدیکی ایستگاه قطار آهن به طرفشون تیر انداخت کشتند. سخنگوی پلیس شهر روز 15 فوریه گفت مردی مسلح ظاهرا همان شخص است که با تیراندازی در دو گوشه کوپنهاگن دو نفر را کشت. عین زمان هویت فردی تیرانداز را مشخص نکردند. مقامات دانیا میگویند حالا معلوم نشده است که این مرد تنها عمل میکرد یا کسی دیگری هم در این حادثه دست دارد. پلیس کوپنهاگن روز 15 فوریه با نشر بیانیه گفت فردی مسلح در نزدیکی ایستگاه قطار که تحت نظر پلیس بود کشته شد. کسی از ماموران پلیس آسیب ندیده است. پیشتر از این در تیراندازی ها در دو منطقه شهر دو نفر کشته شدند و 5 مامور پلیس جراحت برداشتند. تیراندازی اول ضمن یک بحث در باره آزادی بیان در مرکز فرهنگی صورت گرفت که در آن لارس ویلکس، یک نقاش جنجال برانگیز، شرکت داشت که او سال 2007 حضرت محمد را در تصویرهایش مسخره کرده بود. ماه پیشتر از این در حمله شبیه در شهر پاریس فرانسه 17 نفر کشته شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 6 کشور عربی از سازمان ملل متحد خواستند بر ضد یمن که حکومتش را آشوبگران شمسب غصب کردند اقدام کند. 6 کشور عضو شورای همکاری های خلیج روز 14 فوریه به شورای امنیت مراجعه کردند که بر اساس بند 7 منشور سازمان ملل عمل کند. کین بند اجازه می‌دهد در صورت تجاوز و خلل‌دار کردن نظم عموم از نیروی نظامی استفاده کرده شود. آشوبگران قبیله شیعه‌مذهبی حوثی ماه سپتامبر پایتخت یمن شهر صنعا را اشغال کردند و آخر ماه گذشته کاخ رئیس جمهور یمن را نیز به دست گرفتند. بعد این عبدالربی منصور هادی رئیس جمهور یمن از حکومتش استعفا داد. روز 6 فوریه آشوبگران پارلمان یمن را هم پراکنده کردند و با رهبری عبدالملک الحوثی حکومت و مجلس موقت را تشکیل دادند. و فیلم نوی جعفر پناهی، کارگردان دیگر اندیش ایرانی، در جشنواره بین المللی فیلم در برلین روز 14 فوریه جایزه بهترین فیلم یعنی خرسی طلایی را صاحب شد. در فیلم تاکسی خودی پناهی نقش راننده را اجرا میکند و با ساکنان گوناگون شهر داستان های زندگیشان را به هم میگویند. در این آرونفسکی، کارگردان آمریکایی و رئیس داوران جشنواره، فیلم پناهی را نامه عاشقی به سینما نامید و گفت که فیلم تاکسی سرشار از محبت کارگردان به هنر و مردم کشور و بینندگانش است. جعفر پناهی را سال 2010 برای ترغیبات ضد نظام به 6 سال شرطی زندان محکوم کردند و برای 20 سال از حق کارگردانی فیلم نویسی مصاحبه محروم شد. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی.org. Thank you.
هر کی ما رو میجوید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21.45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و خودبرد و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG ما را پیدا کنید پشیمان نمی شوید
بله هر وقت که ما را پیدا کردید لطفاً مجله خبری را هم بشنوید و نظران ریشه های خود را بگویید من طاهری سفر شما را همراهی میکنم و حالا نگاهی به عنوان گزارش های برنامه راهی که جوان تاجیک را از شهر توسی دوردست به عراق برد و در جنگ این کشور بی‌نام و نشان کرد سازش آتش‌بس در اوکراین رعایت می شود و آمیخته با صداهای پراکنده تیر و تفنگ دانشجویان روس برای جنگ در شرق اوکراین از مردم این کشور بخشش پرسیدند و چرا تاجیکستان برای راه یافتن به بازار خوبی محصولات ارگانیکی سعی نمی کند بعد از تحقیق طولانی به خبرنگاران تاجیک میسر شد نامناسب و زادگاه جوانی را پیدا کنند که با نشر ویدیوها از عراق جوانان دیگری تاجیک را به جنگ این کشور دعوت میکرد. او را با نام ابو محمد تاجیکی در ادنا کلاسنیک میشناختند و چند روز پیش خبرها درباره مرگ او نشر شد. همکار ما مومین احمدی میگوید ابو محمد تاجیکی دانشجوی سابق دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان بوده است و در روسیه زیر عقیده های افراطی مانده و سپس به عراق رفته است.
الان چکرانوف سه کرد قهرمان تاجیکستان اوید به محاربه های بدون قایده که در صفحه های اینترنتی جهادی ها همچون ابو محمد ات تاجیکی معرفی می شود شبی دویوم به سیوم فیورال در شهر کرکوک عراق کشته شده است. نفری که خود را دوستی و خونده است در ادنا کلاسنیکی نوشت ابو محمد ات تاجیکی با دو شهروند دیگری تاجیکستان در پی بمب افکنی هواپیما های بی سرنشین امریکایی بالای کرکوک به شیوه کشته شدند که از آنها هیچ نشانی نماند. ابو محمد ات تاجیکی یا الان چکرانوف سال 1993 در ناحیه شهری توز از ازدواج ماریا چکرانوف اوستین تبور و عمر نام یک مرد تاجیک به دنیا آمد اما در سندهای رسمی نام خانوادگی او با نام و نسب خانواده مادرش ثبت شده است از او با عنوان سه کرد قهرمانی بازی های بدون قاعده در وزن 54 کیلو در چمپیونات اوید به چنین نوع مسابقه که از سال 2008 به این سو در تاجیکستان سال یک بار برگزار می شود نام میبرند الان چکرانوف سال 2010 مکتب چوری نوحیه شهری توز رو ختم کرده سپس در دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه تحصیل رو ادامه داده است سال 2012 بنابر اشتراک نکردن در درس ها از این دانشگاه خارج شده بعدم با هدف مهاجرت کاری راه روسیه رو پیش میگیرد در طول یک سال کار در روسیه با گفته دوستانش او بیشتر در حلقه قفقازی ها وارد بود و گفته می شود محض با تحریک همین گروه نیمه سال 2013 به عراق رفته است معلوم نیست الان چکرانوف کی به گروه دولت اسلامی همراه شد اما با گفته همسفانش او قبل از کشتنش در کرکوک با پیشمرگه ها واردی درگیر بود در پی مشخص کردن شخصیت ابو محمد تاجیکی با مقامات محلی هم سیمفون و معلمان و همسایه او در تماس شدیم شرف تقایف یک جوانی که خود را از دوستانی الان معرفی کرد در یک تماس تلفنی گفت باری آخر الان را اولهای سال 2013 دید که پس از مهاجرت تقریبا یک ساله از روسیه برگشته کاملا تغییر یافته بود در ناحیه شهری توز نیز این جوان را بیشتر همچون ورزشگر میشناسند و فرزند عمر ریش مینامند در پی دقیق کردن منزل زیستی و خواستیم نظر پدر و مادر او را نیز در این رابطه بشنویم عدالت سیف‌الله و یک خبرنگار محلی که با خواهش ما به خانه والدین این جوان رفت میگوید اهل خانواده متهم زده به نظر میرسیدند اما از هر گونه صحبت با ما خودداری کردند او گفت
با دو دخترک بری حال دومنه اول از شما شهنازه بری سیاه دسترش پشدگی یا رومانی سیاهی خیلی خلان پشدگی بایدتم که سلام دادم گفتم که یکون خلانوی خونه هستم فضلت مدرت من جورمالیستان یک خبراش میدیم یک تذیه بودیم یک صحبت کنیم که بایدوش که و هیچ که نیست در خونه من دروغ این گفت آتا بود منم دروغ در تو چی چه بری سیاه پشید شد چون دختری کلانی شما دختری کلانی سبینه نام داشته باید کار نفعیت اومد تا اون کردی نه سبینه با این نشم اومده این مینا در کور نیست روید روید برا پوشه ممکن است ما هیچ نمیگیم.
این خبرنگار میگوید ظاهرا نزدیکانش از این حادثه خبر داشتند، اما معلوم نبود این خبر را از اینترنت خواندن و اون را مقامات برایشون گفته است. صدبر تویچی و دایرکتور مکتب رقم 4 ناحیه شهر توس که الان آنجا تحصیل کرده است، روز 14 فوریه به رادیو آزادی گفت مقامات تمامی اسناد مربوط به این جوان در مکتب را با خود بردند.
چه گفتی که بود همش امنیت جمهوری دا و امنیت ولایت و امنیت ناحیه را قبضه کردن.
افرادی که این جوان را میشناسند میگویند هیچ تصور نداشتند یک دانشجوی دانشگاه بانفوذ تاجیکستان و روسیه روزی همراه با گروه تندرو به عراق برود. نمایندگان شعبه دینی حکومت ناحیه شهر توس، نهادی که از روی رسالتش تشویق میکند تا جوانان به گروههای افراطی نپیوندند، از وجود این جوان در عراق تا نشر خبر مرگش اطلاعی نداشته است. نورالله تبرف نماینده کمیته کار با دین و تنظیم رسم و اینها در ناحیه شهر توس میگوید او روی خط 87 نفر روی دست دارد که در کشورهای اسلامی تحصیل میکردند، ولی در هیچ کجای نامی الان وجود نداشت. تاجیکستان بیش از 1 میلیون مهاجر در روسیه دارد و محض اکثر جوانان تاجیک از این کشور تا به جنگ های عراق و سوریه رسیدند. با این سبب که اکثر جوانان به گفته مقامات افراطی با بهانه مهاجرت از کشور بیرون می شوند، تا زمان نشر خبر هلاکتشان اکثرا درباره آنها معلومات دسترس نیست. اما علی خان ملایف صدر شعبه کارهای داخلی ناحیه شهر توس در یک صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت چند جوان دیگر این ناحیه نیز در سوریه هستند، ولی آشکار کردن اسم آنها سری کاری است. در نوارهایی که سامانه های ظاهرا مربوط به جنگجویان تاجیک در عراق و سوریه نشر می کردند، الان چکرانوف با نام ابو محمد در تاجیکی ظاهر شده با زبان های روسی و تاجیکی آزادانه وعظ می گفت.
مومین احمدی گزارش می داد و شنونده ارجمند در شرح گزارش مومین، یک نفر با نام زرفشانی از مسکو در وبسایت رادیو آزادی نوشته است: خیلی غمگین شدم راستیگه، اگر در کشور ما برای جوانان یک ایدئولوژی خوب براه مانده می شد، زینهار این جوانان به گروه های تندرو نمی پیوستند، ولی این تندنسی اوج گرفته استاده است. یک ساله خواندن دانشجو به حساب میانه در دانشگاه پایتخت با همه خراجاتش تا 4000 دلار میرسد. از کجا والدین بیچاره این مبلغ را دسترس کنند؟ در وضع کنونی روسیه البته این دانشجویان با آرزوهای شیرین سوی هجرت میروند. در روسیه اکثریتشون ناامید میشوند از این شرایط بدی مهاجران. بعضی از گروه های تندرو استفاده برده اونها را به صف خود جلب میکنند. خیلی دردی وزنین است برای والدین این جوان برای پذیرفتن این همی جانکاه نوشته است زرفشانی. بر شما هم نظراندیشای خود را به ما نویسید در وبسایتی آزادی نقطه آرگ.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
همگونه که در خبرها هم گفتیم، روز 15 فوریه سازش آتش‌بس میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای طلبان طرفداری روسیه به اجرا درآمد. هرچند از این گوشه و آن گوشه شهر دبال سوا یک از صحنه‌های اساسی جنگ صدای پراکنده تیراندازی بلند می‌شده است. سازش آتش‌بس بخشی از توافقنامه صلح است که روز 13 فوریه در شهر مینسک پایتخت بلاروس حاصل شد و حالا چشمی زیاده به سوی اوکراین دوخته شده است که تا کجا این سازش اجرا می شود و جنگ در شرق این کشور تقریبا 47 میلیون نفری خاتمه می یابد. همکارم میرزا سلیم پور گزارش می دهد.
رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا به نیروهای مسلح کشورش امر داد تا بر اساس قرارداد نوی آتش‌بس تیراندازی را در خط جنگ با جدای طلبان طرفداری روسیه در شرق اوکراین قطع کنند. پاراشنکا که چند لحظه قبل از آغاز آتش‌بس از بنای وزارت دفاع اوکراین صحبت می‌کرد گفت در این لحظات جهان نفسش را درون گرفته است و امیدوار است که این آتش‌بس جامعه عمل می‌پوشد، ولی او افزود تیراندازی شدید جدای طلبان در دبالسیو می‌تواند به تلاش‌های صلح خلل وارد کند. طبق قراردادی که در پی 16 ساعت مذاکرات شدید رهبران روسیه و اوکراین و آلمان و فرانسه روز 12 فوریه در شهر مینسک به امضا رسید، نیروهای اوکراین و جدای طلبان تحت حمایت روسیه باید با رسیدن 15 فوریه، یعنی همگی یک دقیقه پس از ساعت 12 به وقت محلی، دیگر دست از تیراندازی میکشیدند. بنا به خبرها بعد این نیمه شب تیراندازی ها در شهر دونسک که تحت نظارت جدای طلبان قرار دارد قطع شده است. در شهر ارتیوموس که در شمال دبالسیو و تحت نظارت نیروهای اوکراین قرار دارد و تایید دو روز اخیر دو دفعه مشک باران شد، نیز ظاهرا تیراندازی ها دیگر شنیده نمی شوند. اما با گذشت همگی چند ساعت طرف های زیدخل نزای شرق اوکراین با ابدار کردن همدیگر در پایمال کردن قرارداد آتش بس سر کردند. رهبر اس بی او خدمات امنیت اوکراین والنتین نالیوایچنکا گفت تقریبا 50 دقیقه بعد از آغاز رسمی آتش بس در باره یک تیراندازی از منطقه تحت نظارت به گفته نالیوایچنکا شهروندان روسیه که لباس کزاکی به تن دارند گزارش شده است. جدای طلبان به نوبت خود نیروهای اوکراین را عیبدار کردند که بعد نیمه شب دست به استفاده توپخانه ها بردند. خبرگزاری دونسک یک بلنگوی چریکی ها از قول ادوارد باسورین یکی از رهبران جدای خواهان خبر داد که نیروهای اوکراینی مستقر در دبالسیوا با استفاده از توپخانه ها و موشک ها سنگرهای چریکی ها را تیرباران کردند. قبلا مقامات آمریکا در باره از سوی جدای طالبان توپ باران شدن دبالسیوا یک شهر مهم واقع در بین دو مرکز اساسی چریکی ها لوهانسک و دونسک اظهار نگرانی کردند. وزیر خارجه آمریکا جان کری در یک تماس تلفنی با همتای روسش سرگی لاوروف به اجرای آتش بس دعوت و از تلاش های روسیه و جدای طالبان برای تصرف دبالسیوا که تحت نظارت نیروهای دولتی اوکراین قرار دارد اظهار تشویش کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نیز به گفته کاخ سفید در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا از خشونت‌ها در اطراف دبالسیوا اظهار نگرانی عمیق کرده است. اوباما همچنین با صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که همراه با رؤسای جمهوری‌های روسیه و اوکراین و فرانسه در مذاکرات مینسک شرکت داشت صحبت کرده است. وزارت خارجه آمریکا روز 14 فوریه سه عکسی را نشر کرد که به گفته سخنگوی این وزارت جین پساکی در اطراف دبالسیوا مستقر کردن تعداد بزرگ توپخانه‌ها و مشک‌اندازها از سوی نظامی‌های روسیه و تیربارانی سنگ های نیروهای اوکراین از سوی آنها را نمایش می‌دهد. جین پساکی گفت ما مطمئنیم که اینها تسلیحات روسیه اند نه از جدای خواهان. روسیه اتهامات بیان شده از سوی غرب درباره فرستادن نیرو و اسلحه به جدای طالبان را چندین بار به تکرار رد کرده است، اما در غرب و در کیف مطمئنند که جدای طالبان را در لوهانسک و دونسک محض روسیه با پول و نیرو و سلاح تامین و از نگاه سیاسی پشتیبانی می‌کند. اظهارات رهبران جدای طالبان درباره آغاز آتش بس شبهه‌هایی را در مورد رعایت شدن یا نشدن آن از سوی چریکی‌ها به بار آورده است. الکساندر زاخارچنکا رهبری خودخوانده به نام جمهوری مردمی دونسک گفته است که جنگیان او به نیروهای اوکراین امکان فرار از دبالسیوا را نخواهند داد. جدای طالبان میگویند تنها چاره نیروهای اوکراین تسلیم شدن است. جدای طالبان در ولایت‌های از نگاه صنعتی پیشرفته و تقریبا نصف اهالی‌شان روس‌زبان دونسک و لوهانسک ماه اپریل سال 2014 با الهام از تصرف یک ماه از آن قبل نیم جزیره قریم از سوی روسیه نیز با طلب جدایی از کیف آشوب برداشتند و 10 ماه باز با نیروهای دولتی اوکراین جنگ‌های خونینی را پیش می‌برند که به حساب سازمان ملل قریب 5,500 کشته به جا گذاشته است.
همکارم میرزا سلیم‌پور گزارش میداد. گزارش بعدی برنامه هم در باره اوکراین است. سپس برمیگردیم در باره مسائل تاجیکستان صحبت میکنیم. گروه از دانشجویان روسیه در پاسخ به مراجعه همسبقان اوکراینیشان با نشر ویدیوی برای جنگ در شرق اوکراین از مردم این کشور بخشش پرسیدند. در مراجعه نامه ویدیویی که آخر همین هفته نشر شد، چند جوان روس خود را معرفی میکنند و از جمله چنین میگویند:
ما از جنگ اعلان شده جنایتکارانه ای که در آن هموطنان زیادی ما شرکت میکنند شرم میداریم. ما از آن شرم میداریم که کشور ما به جای احترام به تمامیت ارضی اوکراین آن را خلالدار کرد و نیم جزیره قریم را گرفت. ما شرم میداریم که شهروندان اوکراین را در زندان های روسیه غیر قانونی نگه میدارند. ما را ببخشید.
از این پیشتر گروه از دانشجویان دانشگاه های مختلف اوکراین با نشر مراجعه‌نامه ویدیویی از همسبقان خود در روسیه خواستند برای از بین بردن جدایی افزاینده در میان دو ملت کوشش کنند. در این مراجعه‌نامه از دانشجویان روسیه خواسته شده است که بعد تبلیغات یک طرفه رسانه‌های روسیه که دایر به فاشیستان اوکراین و بندرها افسانه می‌خوانند باور نکنند و بسنجند که آنچه می‌شنوند و می‌بینند راست است یا دروغ. دانشجویان اوکراین میگویند برای پایان دادن به جنگ در کشورشان که در آن سربازان اوکراینی و روس و مردم بیگناه میفوتند، نسل جوان میتواند نقش مهمی اجرا کند.
У нас в стране сейчас идёт война. У нас в стране сейчас умирают и ваши, и наши солдаты. Умирают мирные жители. Мы призываем вас поднять информационный занавес. Проверяйте то, что слышите. Сомневайтесь в том, что видите.
پاسخ گروه دانشجویان روس به این مراجعه‌نامه همسبقانشان از اوکراین مثبت است و در آن گفته می‌شود که به سبب جنگ اطلاعاتی و جاری شدن سیل دروغ از تلویزیون‌های روسیه خصومت و خشونت در جامعه بالا گرفته است و ورطه بین دو ملت بزرگتر می‌شود. دانشجویان روس در ادامه مراجعه‌شان به همسبقان خود در اوکراین چنین می‌گویند:
Не отвечайте на ненависть ненавистью.
Ба нафрат бо нафрат посух надиҳед. Мо интихоби шуморо эҳтиром мекунем. Мо ҷангро маҳкум мекунем. Мо мехоҳем фарзандону набераҳои мо дӯстона зиндагӣ кунанд ва байни Украина ва Русия сулҳ бошад. Ин ҷанг агар ба манфиати касе бошад, ба манфиати мардумони Русия ва Украина нест ва мо бояд ҳамроҳ тамоми корро кунем, ки ин ҷанг хотима ёбад.
И мы вместе должны сделать все, чтобы ее прекратить.
Муроҷиатномаи видеои донишҷӯёни Русия бо мусоидати Бунёди Русияи Боз ва Ҳаракати Демократии Ҷавонон бо номи Весна сабт шудааст. Антон Гарбатсевич, яке аз муаллифони муроҷиатнома, донишҷӯи Академияи ҳуқуқи Вазорати Адлияи Русия аст. Ӯ ба бахши Русии Радиои Озодӣ гуфт, мумкин аст, ки барои ширкат дар сабти ин видео дар Русия гирифтори дардисар шавад, аммо аз ин ҳарос надорад, зеро то ҳол маълумоти аввали олӣ гирифтааст. با گفته آنتون گارباتسیویچ بعضی از دانشجویان با نظرداشتی آن که حالا وقتی خطرناک است از شرکت در ثبت مراجعت‌نامه دست کشیدند. ویدیو مذکور را بلاگرهای طرفداری حکومت روسیه دیدند و گفتند که دانشجویان قلبکی از شهروندان اوکراین بخشش می‌پرسند. هرچند این بلاگرها گفتند مؤلفان مراجعت‌نامه دانشجو نیستند اما دلیل ثابت در شرح‌های آنها دیده نمی‌شود. با جز این نوشته‌ها که این بچه‌ها مخالفان دولت هستند یا زبان انگلیسی می‌دانند. ولی کیریل مارتینوف استادی مکتب عالی اقتصادی روسیه یکی از شاگردان خود را در این ویدیو شناخته است.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ولی در فیسبوک ما را به نام آزادی پیدا میکنید، در مویمیر به نام رادیوی آزادی. متخصصان میگویند اگر تاجیکستان استحصال محصولات کشاورزی بی‌دارو و پاک را زیاد کند میتواند سالانه صدها میلیون دلار فایده به دست آورد و به خصوص زندگانی مردم کم بضاعت دیهات کشور را بهتر نماید. بازار محصولات ارگانیکی در کشورهای پیشرفته همچنان وسیع‌تر می‌شود و به گفته متخصصان حکومت تاجیکستان هم باید برای بهره بردن از این بازار کوشش کند. در این باره همکارم سلیمی ایوبزاد گزارش می‌دهد.
میلیاردها دلار مثل آب دریا از نزد تاجیکستان میگذرند. تنها باید خم شد و آنها را گرفت، اما ظاهرا این کشور یا این مبلغ ها را نمیبیند و یا خوش ندارد خود را زحمت دهد. این خلاصه چند از کارشناسان است که میگویند تاجیکستان برای یافتن جای خود در بازار محصولات کشاورزی طبیعی یا ارگانیکی تلاش نمیکند، حالانکه سالانه در این بازار نزدیک 60 میلیارد دلار میچرخد و این یگانه ساحه است که در دو بحران اقتصادی جهان آسیب ندیده، برعکس هر سال تا 15% گسترش یافته است. غذای طبیعی که از آمیخته های کیمیایی پاک و یکی از مایه های سلامتی و در زمره انسان هاست، همیشه مشتریانی دارد که آمادن برای آن نظر به مال انعنوی امروزه تا 45-50% زیادتر پول دهند. سردار شعبه رستنی پروری در وزارت کشاورزی تاجیکستان عباس خواجه یحیی خواجایف میگوید
اصلا سرگردگی خریدی 95% محصولات های تاجیکستان استرسال میشد و همه حسابه که همین ارگان که دویما میشد برای آنکه ما استفاده زرخیمکت و استفاده منی نوری های مینرالی و عمومت خریدی دستناره سمیشن و خوب
سیب خوبانی، زردالوی خندق، انگوری حسینی، برنج دیوزیره و ده‌ها نوع میوه سبزوات در تاجیکستان از قدیم مشهور بودند. ولی حالا گویا از آنها نشانه نیست. جشنواره‌های مانند روز خربوزه یا عید عسل بیشتر یارمارکه نرخ‌های ارزانند تا تلاش رشد ساحه. در سفر کوتاه به ناحیه‌های کشور راه دیده ممکن است که از باغ‌های پیشینه نشان اندک مانده است و بازارهای تاجیکستان را سیب چین و انگور ایران و تربوز پاکستان ضبط کرده‌اند. عقیده در میان است که میوه سبزوات تاجیکستان اکثرا به خارج اکسپورت می شود، اما اگر پخته را به حساب نگیریم محصولات کشاورزی قسمت خیلی خرد صادرات را تشکیل می دهد. اتفاقا این گوشه درآمد بودجه دولت نیز رو به کاهش دارد. اگر صادرات محصولات کشاورزی و غذا در سال 2008 به بودجه کشور نزدیک 200 میلیون دلار آورده باشد، در سال 2011 این رقم بنا بر گزارش مرکز جهانی تجارت زیر 50 میلیون دلار افتاده است. برزم کاهش نرخ پخته و آلومین این نشان دهنده سبب برتری واردات بر صادرات شده است. مضمون در تاجیکستان بیشتر از بیرون مال و مواد می آورند و کالا و محصولات خیلی کمی برای فروختن به بیرون دارند. کارشناسان میگویند کوشش جای یافتن در بازار گسترش یابنده میوه و سبزیجات ارگانیکی میتواند کشور را خیلی زود از چنین حالت رها کند. رهبر نمایندگی برنامه خوراکواری و کشاورزی سازمان ملل در دوشنبه ویارال گوتو روز 10 فوریه به رادیو آزادی گفت:
امکانیت های تاجیکستان برای تولید محصولات ارگانیکی به طور فوق‌العاده زیادند. قانونگذاری ضروری نیز موجود است، اما این قانون اجرا نمی‌شود چون مکانیزم های تطبیق آن وجود ندارد. ما آماده ایم برای رشد این ساحه مهم تاجیکستان همه‌جانبه یارمندی کنیم. من بسیار می‌خواهم که ما به اینجا متخصصان را بیاریم تا در راه‌های پرورش، نگهداشت، تهیه اسناد ضروری و انتقال این محصولات به بازار سهم گیرند.
هنوز پیش از قبول شدن قانون تاجیکستان، سازمان های بین الملل با درخواست به سرمایه گذاری اتحاد اروپا امکانیت های این کشور را در کشاورزی طبیعی تحقیق کردند. کارشناس این برنامه عبداللطیف خالدارف میگوید اگر تنها پخته تاجیکستان به طور ارگانیکی پرورش شود، نرخ آن 212% بالا خواهد رفت. ارزش زردالوی بیولوژی 42 و لوبیایی ها 96% زیادتر خواهد شد. بقیده این کارشناس، تاجیکستان هنوز زمین های زیاده دارد که از زهرهای کیمیایی پاک ماندند یا آسیب خیمیکات ها در دو دهه گذشته تا حد اکثر شسته شده است. ولی به نظر می رسد تاجیکستان چون در رشته های دیگر اقتصاد در کشاورزی نیز چشم امید به چین بسته است. به چینایی ها برای 49 سال اجاره دادن هزاران گکتر زمین های آبی و للمی را منصب داران چنین شرح می دهند که به واسطه شرکت های چینایی به کشور فناوری های نو آورده می شوند. حتی مردمی عادی که می گوید از مهاجرت به روسیه پولی بیشتر می یابد تا کلان زدن به زمین، باور کردند که چینایی ها نظر به تاجیکان زحمت کشترند و حاصلی به مراتب بهتر می رویانند. اما تجربه کار چینایی ها در روسیه نشان داد که آنها به زمین رحم نمی کنند و پس از چند سال از کشتار گرمخانه هایشان خاک سوخته بی حاصل باقی می ماند. ایرینا تروفیموا رهبر سازمان زیست محیطی برلاگ می گوید معیارهای کشاورزی در چین تماما به گونه دیگرند. استفاده زهر خیمیکات ها در این ساحه از طرف آنها خیلی زیادتر است. زمین ها به طور بی بازگشت زهرالود می شوند. مؤلفان پژوهش اتحاد اروپا به آن هم اشاره کردند که سالهای اخیر در جهان جهانگردی اکولوژی نیز گسترش می‌یابد و اگر تاجیکستان تواند کشاورزی ارگانیکی خود را با اکوتوریسم پیوند دهد، همزمان در دو رشته سر درآمد موفق خواهد گشت.
همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می‌داد و در پایان برنامه در جنوب تاجیکستان یک مسابقه بزکشی با جنگ و جنجال کشید و دو نفر هم با زخمی کرد و بیمارستان برده شدند. سبب های جنگ و جنجال معلوم نیست، اما نه تنها آنهایی که زن و زنی و کردکشی کردن جزا می‌گیرند، بلکه آنهایی هم جزا می‌گیرند که این مسابقه را سازمان دادند. چرا؟ در این باره محمود جان رحمت‌زاده گزارش می‌دهد.
در پای سبقت بزکشی در جنوب تاجیکستان میان دو گروه کردکشی به عمل آمد و در نهایت دو نفر به جراحات های وزین در بیمارستان بستری شدند. این سبقت را روز یکشنبه 8 فوریه ساکن همین ناحیه محمد جان سعیدوف در قلمرو ناحیه همدانی ولایت قتلان سازمان داد که در آن به صورت عموم چواندوس های منطقه کلوب شرکت کردند. دو نفری که در جریان بازی زخمی برداشتند هواداران بزکش های دو طرف بودند. شاهزمان دولت و معاون سردار اداره کارهای داخلی ناحیه همدانی روز پنجشنبه 12 فوریه با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت:
سعیدو محمد جان بوریخانوی ساکن جماعت قهرمان یکان حجت داخلدار در امو جماعت قهرمان دهه پوشکین بسکشی مردم جنگ کرد بسکشی کرد در امو جا جنجال خوردن بین جوانان امو دهه پوشکین جماعت سعیرو.
این ماجرا در حال رخ داده است که به تاکید مسئولین کمیته دین و تنظیم و رسم و آیین ها در ناحیه همدانی سبقت بزکشی بدون اجازه این نهاد غیرقانونی صورت گرفته است. ظفرخان قیمت و رئیس بخش دین و تنظیم و رسم و آیین ها در ناحیه همدانی در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقه بزکشی تنها در روزهای جشن و عیدهای رسمی اجازه داده شده و تشبثکاران این اقدام قبل از برگزاری باید رضایت مقامات را به دست آورند. به گفته جناب قیمت و با پایه قانون در صورت بدون موافقت با مقامات محل برگزار کردن سبقت بزکشی سازمان دهندگانی آن تا 4000 سومانی جریمه خواهند شد. آنهایی که سبقت اخیر بزکشی را در ناحیه همدانی برگزار کردند با مبلغ 10000 سومانی جریمه شدند. محمد جان سعیدو یک ساکن ثروتمند جماعت قهرمان این ناحیه تشکیل کرده است. برخی از ساکنان جماعت قهرمان نیز میگویند که هم بزکشی و هم کارزنی را نیز شاهد شدند. بزکشی سبقت است که در آن گروه از جوانان و حتی کلانسالان برای را بردن و به جای تعیین شده رساندن بوزی سربریده رقابت میکنند. در این سبقت نفر پیروز میشود که از میان ازدحام بزرگ چواندوز بوز رو بگیرد و اون رو به جای معین شده رساند. من جو رحمت‌زاده رادیو آزادی دوشنبه.
و با این گزارش رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما بوده. چند ثانیه بعد برنامه خوبی دیگری تقدیم می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.